شما و یک و یک همکارانتون.
خدا نگهدارتون.
بازار روز. من بهار رضایی با بازار روز امروز در خدمت شما هستم. در روزهای گذشته نکاتی رو در مورد اهمیت عنوان در تبلیغات بیان کردیم، اما امروز و فردا قصد دارم 8 نوع از عناوین تبلیغاتی رو که به نتیجه های بهتری منجر میشن ذکر کنم. 1. عنوانی که قول بهره‌ای رو به مشتری بده. بهره هایی مثل جوانی، سلامتی، اعتماد به نفس و چیزهایی از این قبیل. در واقع مردم همواره خواهان خرید محصولاتی هستند که براشون آسایش به همراه داشته باشه، مصرف انرژی کمی داشته باشه و یا جایگاه اجتماعی اونها رو تقویت کنه. پس با توجه به این عوامل عنوان تبلیغاتی خودتون رو ارائه بدین. 2. عنوانهایی که توصیه های عملی ارائه میدن. مردم شیفته تبلیغاتی هستند که به اونها انجام کاری رو آموزش میده. مثلا اینکه چگونه ثروتمند شوید و یا چگونه در زندگی موفق شوید. 3. عنوانهایی که چیز تازه رو اعلام میکنن. جالبه بدونید که مردم با پدیده های تازه احساس سرزندگی میکنن، که البته روش های مختلفی هم برای اعلام یک محصول یا خدمت جدید وجود داره، مثل اطلاعات جدید، قیمت جدید و یا طعم جدید. 4. عنوانهایی که مشتریان بالقوه رو به طور مستقیم وادار به خرید میکنه. این به این معنیه که شما باید مخاطبان هدف خودتون رو مشخص کنید، نه اینکه عامه مردم رو در نظر بگیرید. به عنوان مثال از کلماتی مثل ریزش مو در عنوان تبلیغاتی خودتون استفاده کنید تا توجه مردانی رو که در حال تاس شدن هستن به خودتون جلب کنید. امیدوارم که از نکات امروز بهره کافی رو برده باشین. تا یه بازار روز دیگه، دلتون شاد، روزتون خوش.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
معرفی کتاب. سیما باقری متین هستم و امروز میخوام کتاب تاریخچه زمان از انفجار بزرگ تا سیاه چاله ها رو بهتون معرفی کنم. این اثر علمی نوشته فیزیکدان انگلیسی استیون هاوکینگه که برای نخستین بار در سال 1988 منتشر شد. هاوکینگ در این کتاب به زبانی ساده درباره ساختار، منشأ پیدایش، شکلگیری و سرنوشت نهایی جهان سخن میگه. مسائلی که موضوعات اصلی مطالعات اخترشناسی و فیزیک مدرن هم. او با نثری جذاب و قابل فهم به مفاهیمی پایه‌ای همچون فضا و زمان، اجزای بنیادین سازنده کائنات و نیروهای حاکم بر اون مثل جاذبه می‌پردازه و پدیده‌های کیهانی از قبیل انفجار بزرگ و سیاه‌چاله‌ها رو مورد بررسی قرار میده. هاوکینگ در کتاب تاریخچه زمان از انفجار بزرگ تا سیاه‌چاله‌ها سعی می‌کنه تا با ارائه نظریه‌ای جامع و کامل به شکلی منسجم به توصیف همه عوامل تاثیرگذار در جهان هستی بپردازه.
سامانه 30,000-35 برای دریافت پیام‌های پرمهر شماست.
با ما در ارتباط باشید.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست.
این داستان بی‌نهایت.
گم کنید این حرم گرما رو، دیگه بهار شده دوستان.
اما من سرمایی هستم، اینو همه میدونن. همه شما
ابو نصر منصور ابن علی.
بچه آقا منصور با شما کار دارم. بله.
خیلی خوش اومدید جناب منصور عزیز.
ممنونم.
ایشون دانشمند بزرگی هستن، ما سینوسمونو مدیون ایشون هستیم.
سلام منصور جان.
چطور مطوری تسلا جان؟
جان؟
بودو برو تا ماشین زمان گرمه.
آره آره راست میگی. بله دوستان، همراهان، سروران من، رفقای گلم، عزیزان من.
چیزی میخوای بگی تسلا جان؟
آره آره فقط میخواستم که خدافظی کنم، همین. بدرود.
خداحافظ جناب تسلا.
رفت دیگه، براش دست کن بده.
منصور جون داشتیم؟
بله رزومتو خوندم.
این بده پسر، اون درو ببند، بخاریم کم کن. چند بار باید بهت بگم؟
باشه بابا شاکی نشو. ای بابا
شما برای چی به جناب تسلا گفتین تا ماشین گرمه حرکت کنه؟
چون سرد میشد.
مگه سوختش گازوئیله؟
نه قطارها و کامیونها سوختشون گازوئیل.
خیلی همه آلایندگی دارن.
الان سوخت ماشین زمان چیه دقیقا؟
ماشین زمان برای رفت یک بار شارژ میشه.
پس برگشت چی؟
برخورد با کپی ماشین.
پس الکی نیست که ماشین زمان میل شدیدی به بازگشت داره.
جناب منصور، پیشنهادتون برای کم کردن آلایندگی وسایل نقلیه چیه؟ مخصوصا قطارهای باری معادن.
احسنت، از برق استفاده کنید.
احسنت، اون وقت کل مسیر رو باید دکل بزنیم که.
از منابع تجدید پذیر استفاده کنید.
ای وای، باز دوباره شروع شد.
منظورتون اینه که از انرژی های موجود در مسیر استفاده بشه.
شرکت فورتسکیو این کارا رو با قطارهای باریش کرده.
چند وقت اینو میدونی؟
چیو؟
به خاطر اختلالات سفر زمانیش، حافظش بگیر نگیر داره. بذارید من برم تو سایت شرکت فورتسکیو ببینم قضیه از چه قرار.
خب چی نوشته؟
اینجا نوشته قطارها در مسیر رفت که در حال حمل بار هستن از سرازیری عبور میکنن و با استفاده از گرانش زمین باتریشون شارژ میشه.
آهان متوجه شدم. در مسیر برگشت چون سبکتر هستن، راحتتر از سربالای عبور میکنن و از انرژی باقی مونده تغذیه میشن.
نوشته آماده کردن مسیرهای مورد نظر و مهیا کردن زیر ساختاشون زمان بره و تا سال 2030 به بهره برداری میرسه.
به به، یه قطار اینفینیتی
بی نهایت.
باشه.
مجله علمی روزنه.
رادیو گفتگو موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع.
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف.
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی، علم و زندگی،
نقطه سرخط.
مجله علمی روزنه.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان. من محمد حسین رمضانی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت‌های دانش بنیان در خدمت شما هستم.
آقای مهندس رئیسی عزیز، شرکت شما از چه سالی وارد عرصه انرژی‌های تجدیدپذیر شده؟
از سال 97 وارد عرصه نیروگاه‌های خورشیدی و انرژی تجدیدپذیر شده و تونستیم نزدیک به 500 کیلووات پروژه اجرایی داشته باشیم تو این 3 سال گذشته و نزدیک به 1 مگاوات سازه در اختیار دوستان قرار دادیم.
بعد تو بازارهای جهانی و داخلی کشور تو چه موقعیتی هستین؟
متأسفانه به دلیل افزایش نرخ ارز و تبدیل پول ریال به دلار یا به یورو تو سال 99 و سال 1400 بازارمون رو از دست دادیم و هیچ حمایتی هم از طرف دولت، مردم و ساختار دولتی انجام نمیشه.
شما برای سرپا نگه داشتن این صنعت چه اقداماتی انجام دادین؟
اقدام کردیم برای اجرای نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 10 مگاوات در استان البرز و منطقه اشتهارد. مجوزاتمون رو تونستیم بگیریم ولی باز هم توسط برخی از سازمان‌های دولتی سنگ‌اندازی‌هایی در کارمون اتفاق افتاده و می‌افته که عملاً صنعت و اقتصاد کشور رو داره تحت شعاع قرار میده.
با سرمایه‌گذارهای خارجی چی صحبت کردین؟
سرمایه‌گذار خارجی صحبت کردیم، آماده کردیم که بیاد برای جذب سرمایه تو کشور. از کمیسیون اقتصاد دارایی استان تونستیم مجوز جذب سرمایه رو بگیریم ولی متأسفانه با توجه به شرایطی که در کشور حاکم هست و نبود ثبات اقتصادی و ریسک بالای سرمایه گذاری در کشور، هیچ کدوم از بانکامون نمیتونن ضمانت‌های مورد نظر سرمایه گذار رو در اختیارش بذارن و عملا توی استندبای موندیم، توی خلع وایسادیم. دوستان نمیتونن تصمیم بگیرن آیا این سرمایه رو بیارن برای اجرای پروژه ها یا نه، اصلا ایران رو از ردیف سرمایه گذاری خودشون حذف بکنن.
با توجه به نکاتی که اشاره کردین و مشکلاتی رو که عنوان کردین، درخواستتون از مسئولین چیه؟
مقام معظم رهبری امسال رو سال تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی نامگذاری کردن. تقاضایی که از دوستان داریم تولید برق، تولید انرژی، تولید قطعات صنعتی، هر تولیدی شامل حال این تولید میشه. دوستان عزیز دولتی، تقاضا دارم یه بار دیگه به جوانامون اعتماد بکنیم، اجازه بدیم جوانا کار انجام بدن. ایده های خیلی بزرگی دارن، قدرت دارن، پشتکار دارن ولی ازشون حمایت نمیشه.
ممنون که تا پایان این گزارش ما رو همراهی کردید. همه مدیران شرکت‌های دانش بنیان میتونن با ارسال پیامک به 301035 در گفتگو با برنامه روزنه همراه ما باشن.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همچنان همراه برنامه روزنه هستید. اما همونطور که میدونید روباتیک یک علم میان رشته‌ای بین رشته‌های برق، کامپیوتر و مکانیکه که علوم دیگه‌ای رو هم داره به سمت خودش میکشونه. وضعیت شرکت‌های دانش بنیان در بخش روباتیک موضوع این بخش گفتگوی ماست که گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مرتضی موساخانی، رئیس کمیته ملی روباتیک. جناب دکتر سلام، صبحتون بخیر، به برنامه امروز خوش آمدید. آقای دکتر موساخانی، آقای دکتر صدای بنده رو دارید؟ خب گویا ارتباط ما هنوز برقرار نشده با جناب آقای دکتر موساخانی. به محض برقراری ارتباط حتما در این موضوع گفتگو خواهیم کرد، همونطور که مقام معظم رهبری همواره تاکید دارن که به گونه‌ای پیش برید که ایران جز 10 کشور برتر در حوزه هوش مصنوعی و روباتیک باشه. گویا ارتباط ما برقرار شده، درسته؟ خب ارتباط برقرار نشده، به محض برقراری ارتباط با شما عزیزان هستیم.
گفتگوی ویژه دانش بنیان، معاونت علمی فناوری نهاد ریاست جمهوری.
درود بر شما عزیزان، سپاسگزارم که تا این لحظه یعنی ساعت 9:44 دقیقه با ما بودید. خدمت شما عرض بکنم اگر شما عزیزان بخواید علاوه بر رادیو دسترسی داشته باشید به برنامه زندگی روزانه و حالا حتی به آرشیو اون، میتونید برید سراغ سایت رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا. این دوتا راه رو هم فراموش نکنید. همچنان تا پایان برنامه با ما باشید.
مجله علمی روزانه، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح.
در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر مرتضی موساخانی، رئیس کمیته ملی روباتیک. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر، به برنامه امروز خوش آمدید.
سلام، صبح بخیر، قربون شما. منم خدمت همه هموطنان عزیزم عرض سلام و ادب و احترام دارم و برای همه عزیزانمون آرزوی سلامتی و روزی خیلی خوب دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر چه خبر از رویدادها و مسابقات روباتیک؟
در بالاخره بعد از دو سال از این جریان خب پاندمی به اساسی با دستور ریاست محترم دانشگاه آزاد مسابقات بله. شد و برگزار شد، علی‌رغم اینکه خب وقت کم بود، ما بعد از عید دانشگاه و مدارس بازگشایی شد،
درسته،
ولی تا این فرصت کم یه برنامه‌ریزی فشرده انجام شد و به لطف خدا متوجه که مدرسه‌ها امتحاناتشون نزدیک بود و مسابقات جهانی هم در پیش بود در تیر ماه، مجبور شدیم که خلاص در اردیبهشت ما در واقع مسابقات برگزار بکنیم. مسابقات خیلی خوب بود الحمدلله، فراتر از انتظار عمل شد، بیش از 35 تیم کوالیفای شدن برای شرکت در مسابقات و الحمدلله حضور خیلی صمیمانه و گرمی رو در سالن مسابقات داشتیم و شور و نشاط عجیبی که فکر می‌کنم یه قسمتش به خاطر دو سال محرومیت از این استعمالات بله.
درسته، بسیار عالی. آقای دکتر بفرمایید که هدف اصلی از برگزاری چنین دست مسابقاتی چیه؟
ببینید جریان مسابقات روبوکاو یا جام ربات‌ها
بله.
در واقع ترویج دانش و هوش مصنوعی و روباتیک است و در واقع همکاری جمعی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای ساخت ربات‌های پای متحرک و همکاری تیمی ربات‌ها برای انجام یک هدف مشترک.
درست.
و برای اینکه این جذاب بشه در قالب ربات‌های فوتبالی است که کار بسیار سختی هم هست شکل گرفته و ایدش هم از اونجا در واقع ایجاد شد که بعد از شکست کاسپاروف از سوپر کامپیوتر جهان ژاپنیا تصمیم گرفتن به این نتیجه رسیدن که میشه ربات‌های هوشمندی طراحی کرد که در واقع بر انسان فائق بشه، نه اینکه بر انسان فائق بشه، هدفشون این بود که در واقع یه ربات هوشمند داشته باشن که به جای انسان در شرایط سخت بتونه تصمیم گیری کنه.
درست.
و هدف رو اینجوری قرار دادن که مثلا در 2050 سال 96 مسابقات در ژاپن شروع شد و بعدم 97 بین‌المللی شد، در سال 2050 یعنی بعد از 53 سال ربات‌ها تیم ربات‌ها تیم منتخب جهان بازی کنه و برنده بشه. این برنده شدن یا فائق شدن که من عرض کردم هدفش ساخت اون ربات هوشمند است که در کار سخت انسان کمک بکنه در شرایط زیانبار، جایی که محیط آلوده هست، جاهایی که امکان رفتن انسان ها نیست، در اعماق اقیانوس ها، در ارزم باز شما تونل هایی که خب ممنوعا گاز های فنی هست و خیلی جاها
مسیر های صعب العبوری که در واقع انسان ها داشته
در ارتفاعات. الان ربات های پرنده ملاحظه می فهمید که چه عملیات خیلی خوبی رو میتونن انجام بدن و همینطور سایر ربات. ما ربات های زیر آب داریم، ربات های پرنده داریم، ربات های انسان نما داریم، ارزم باز ربات های امدادگر داریم که
بله.
در زلزله یا در آتش سوزی ها میتونه خیلی کمک بکنه و شرایط امدادی انجام بده، مجروحا رو شناسایی بکنه و خیلی کارهایی که در واقع ربات میتونه در واقع بیاد در خدمت در واقع انسان ها
باشه. درسته. آقای دکتر برنامه‌ای برای تجاری سازی هم دارید؟
ببینید ربات این اتفاقی که داره میفته، دانش رباتیک یا در واقع حوزه مکاترونیک که ترکیب علوم هوش مصنوعی، رباتیک، الکترونیک، کامپیوتر، کنترل، بینای ماشین، اینا همه در واقع کاربردش تو صنعته. ما الان فارغ التحصیل و متخصصین ما در همین دانشگاه اسلامی غزنین رباتایی که در شهرک‌های صنعتی اطراف غزنین که چند شهر صنعتی هستش، هر رباتی که مشکل ایجاد می‌کنه متخصص خودمون میان رابیندازن.
درست.
و این همون دانش هست که در مسابقات رباتیک به دست اومده. یعنی ما قرار نیست ربات فوتبالیست رو تجاری سازی کنیم.
درست.
قرار دانش بینایی ماشین، پردازش تصویر و کنترل رو از اون ربات میاریم روی ربات‌های صنعتی. یعنی در این که یه سری ربات هم که اسمش از ربات‌های صنعتی که لیگش هم راه افتاده، یا ربات‌هایی که الان در واقع شرکت‌های مختلف صنعتی دارن حمایتشون میکنن، اینها الان کاربردهای صنعتی دارن، یعنی اسکیل اپ میشن و در صنعت دارن اجرا میکنن. نمونهش همه آمازون یا دیجیکال خودمون هم کار رو شروع کرده و این ربات‌ها در صنعت به کار میره. ربات پیک اند پلیس که الان توسط همین دانشجوها در شرکت دورنا نصب شده و شرکت‌های دیگه، و نهایتاً این که این دانش خوشبختانه دانشیه که الان کاربردهای زیادی در حوزه‌های مختلف داره.
آقای دکتر، این جسارتاً یه سوالی داشتم ازتون. بعد از برنده شدن در این مسابقات و رویدادها، چه چیزی در انتظار اون نفرات برنده است؟ آیا حمایت‌های مالی میشن که بتونن این علمشون رو گسترش بدن؟
ببینید، خوشبختانه یه اتفاقی که در کشور افتاد که باید بگیم شاید مبارک هم بود، همین این که در واقع محرومیت‌ها یا محدودیت‌ها که بعضن امام یا مقام معظم رهبری تعبیر نعمت رو به کار می‌برن، سبب شده که یه مقدار متخصصمون رویکردشون به داخل بشه و الان میبینه که در واقع همین بچه ها میان. همین دیروز چند تا از مدیر ها آمده بودن لابدای این تیما و بچه ها شناسایی میکردن، دعوت به همکاری میکردن.
بسیار
و اینها میرن تو صنعت و برای صنعت کار میکنن، ضمن اینکه خودشون استارتاپ ها رو شکل میدن و میرن در شتاب دهنده ها و شرکت هاشون رو تأسیس میکنن. الان ما شرکت هایی تو همون مراکز رشد دانشگاه ها داریم که ترنابرشون بیش از چند ده میلیارده. یعنی خیلی خوب دارن بچه ها کار میکنن و همزالا موفق هم هست.
خبر خوشحال کننده ای بود. ممنونم از شما جناب آقای دکتر مرتضی موساخانی بزرگوار، رئیس کمیته ملی رباتیک، که افتخار دارید مهمان امروز برنامه روزنه.
صدا میکنم. من تشکر میکنم. من فقط میام اشاره کنم که مقام معظم رهبری خیلی تاکید کردن روی توسعه دانش هوش مصنوعی. میخوام بگم این یه فرصته که انشالله محققین این حوزه در واقع تلاشاشون توی این حوزه جهتگیری کنن، سوگیری کنن و مطمئن باشن که حمایت بیشتری خواهد شد.
سپاسگزارم از شما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت.
شما خدا.
خدا نگهدارت.
تجربه جهانی.
خب شنوندگان عزیز، در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با همکارم خانم نرجس رضازاده و آیتم تجربه جهانی. خانم رضازاده سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید.
سلام ارادت جناب شهبازی و سلام به همین شنونده هامون. همراهتونم با بروزترین اخبار روز دنیا در آیتم تجربه جهانی. و امروز بشنوید از پژوهشگران هلندی که در بررسی جدیدی نقش واکسن کووید 19 رو در ترمیم بافت آسیب دیده قلب نشون دادن. خب حالا برای اینکه بدونیم دقیقا چه کاری انجام گرفته، باید بگم یکی از راهبردهای رسوندن مواد ژنتیکی به بدن به عنوان راهی برای ترمیم عضله قلب آسیب دیده پس از حمله قلبی آزمایش شده. در واقع واکسن های کووید 19 مبتنی بر RNA پیام رسان از نانو ذرات DPD و قطرات ریز چربی هستند که برای رسوندن RNA پیام رسان به سلول های بدن استفاده میشن. و به سلول ها دستور میدن که یک پروتئین خوشه‌ای ساختگی روی سطح خودشون بسازن تا از پروتئین موجود در ویروس عامل کووید 19 تقلید کنن. جالبه که مکانیزم بدن طوریه که با ایجاد پاتن هایی که در صورت ابتلای شخص به ویروس مورد استفاده قرار میگیره، پاسخ ایمنی رو ایجاد میکنه. نهایتا این رو هم اضافه کنم که محققان گمان میکردن که واکسن کووید 19 در کبد به صورت انبوه بیان میشه، ولی دقیقا عکس این عمل اتفاق افتاد و بالاترین میزان RNA پیام رسان در بافت قلب یافت شد که میتونه تا حدودی دلگرم کننده باشه. شاید در آینده اثر درمانی اون در بیماری های دیگه قلب تاثیر داشته باشه، همونطور که در ترمیم بافت قلب موثر بوده. امیدوارم از شنیدن این خبر لذت برده باشید.
سپاسگزارم از شما. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
روز روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاس که تا پایان همراه ما بودید. تا فردا و روزنه دیگه، خدا نگهدار. Thank you. بله، سفر تازه‌ای داشتیم به دنیای علم و دانش و همراه شدیم با همکاران خوبمون در برنامه علمی روزن. امیدوارم لذت هم برده باشید. دوستان عزیز همچنان با ما باشید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افام بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صداتون رو می‌شناسم.
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید متعدد. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه‌ای رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا که
شرایط قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیان،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش کوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
بله، واقعا قدر نعمت آب و برق و گاز و اینها رو بدونیم و بدونیم که در بسیاری از نقاط کشورمون مردم در مضیقه هستن. این است که بایستی حتما نکات لازم رو به خاطر بسپاریم و در مصرف آب و برق صرفه‌جویی لازم رو داشته باشیم و بهینه و به اندازه مناسب مصرف بکنیم تا انشالله دچار گرفتاری کم آبی و قطعی برق هم نشیم. دوستان عزیز، آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان. ممنون و سپاسگزاریم از این که همچنان در کنار ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال میفرمایید.
صدای واقعیت، پژواک حقیقت، برگزیده خاطر انگیزترین مستندهای رادیویی، 13 تا 31 اردیبهشت ماه. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو مستند.
مستند. با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی هستیم. شما عزیزانی که در گوشه گوشه این سرزمین پاک و پهناور هستید و دارید ما رو میشنوید، آرزوی بهترین ها رو میکنم برای شما عزیزان. کم کمک هم داریم میرسیم به ساعت 10 بامداد و میریم که همراه بشیم با برنامه بعدی خودمون، یعنی هنر هشتم.